ده شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. در این شبانه در کنار شما هستیم، از ایران تا دیگر نقاط جهان، و سعی میکنیم نگاهی خلاصه اما عمیق داشته باشیم به مهمترین اخبار و رویدادهایی که تا این لحظه اتفاق افتادن و از نگاه تیزبین همکاران من در تحریه رادیو فردا دور نمونده. پس با ما همراه باشید برای شنیدن شنیدنی های امروز جهان. در این ابتدا، در این آغاز راه، در این شبانه بهمن ماه، اجازه بدید که پیش از هر چیز شما رو ببریم به خبرها. از قدیم گفتند که بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، و در این لحظه و در این ساعت ببینیم که در دنیای امروز ما تا این زمان چه اتفاقاتی افتاده و شاهین بشیری که مسئولیت خبرها رو به عهده داره به اونها نگاهی کرده. پس این شما و این هم شاهین بشیری.
با سلام. به گفته یه سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی از نامزدهای انتخابات مجلس غیر از آنچه به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می شود اعتبار ندارد. به گزارش ایسنا، این مقام هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات افزود شورای نگهبان بررسی تقاضای تجدید نظر داوطلبان خبرگان را به مدت 10 روز از یک شنبه 11 بهمن آغاز می کند و نتایج بررسی و از وضع معترضان پس از 21 بهمن اعلام می شود. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پیش از این از تایید صلاحیت 45% داوطلبان مجلس خبرگان خبر داده بود. دفتر ریاست جمهوری افغانستان به وزارت خارجه این کشور دستور داده درباره اعزام افغانها به سوریه از سوی ایران تحقیق کند. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت که علت این کار یافتن اطلاعات دقیق درباره موضوع است.
خاطر تثبیت از اینکه چه تعداد افغان ها است، اگر وجود داشته باشه، و اینکه از کدام طریق به جنگ سوریه داخل شدن، وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شو و گزارش درست را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کنه.
در همین حال، عبدالرؤوف انعامی، نایب رئیس پارلمان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که برای اثبات اعزام افغانها به سوریه شواهد کافی وجود دارد، اما حکومت افغانستان در این باره محافظه‌کارانه برخورد می‌کند.
این وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر در این موضوع حکومت افغانستان جدی استاد نشود، ادامه این وضعیت فاجعه‌بار است. بیشتر مصلحت اندیشی میکند حکومت ما.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده سپاه پاسداران ایران هزاران افغان را جذب و برای حمایت از نیروهای حکومت بشار اسد به سوریه اعزام کرده است. به گفته این سازمان، برخی از این افراد به زور به سوریه فرستاده شدند. هیئتی از کمیته عالی مذاکرات، اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد، راهی ژنو شده تا در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته عالی مذاکرات که 17 نماینده را به ژنو فرستاده، اعلام کرده خواستار گفتگو بر سر مسائل بشردوستانه، از جمله پایان حملات روسیه و دولت سوریه پیش از شرکت در مذاکرات صلح است. در همین حال، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، به خبرگزاری رویترز گفته که برای موفقیت مذاکرات صلح سوریه لازم است قوانین مربوط به کمک‌های بشردوستانه و حقوق بشر محترم شمرده شوند و هدف انتقال قدرت و گذار سیاسی فعالانه دنبال شود. مذاکرات صلح سوریه از روز جمعه در ژنو آغاز شد. یک هفته نامه آلمانی حملات سایبری 6 ماهه علیه مجلس این کشور را اقدامی از سوی روسیه عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از شماره روز شنبه 10 بهمن هفته نامه اشپیگل، مقام های آلمانی مطمئنند ویروس تروجان که در نیمه نخست سال گذشته میلادی به شبکه کامپیوتری مجلس آلمان رخنه کرده بود، توسط روسیه هدایت شده است. این حمله سایبری منجر به تعطیلی چند روزه شبکه کامپیوتری مجلس آلمان و افشای میزان قابل توجهی از اطلاعات محرمانه دولت آلمان شد. هنوز واکنشی از سوی روسیه در این زمینه منتشر نشده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما ببینیم که سردبیر این مجله شبانگاهی ژان خاکزاد برای شما چه مطالبی رو تدارک دیده که در ادامه خواهیم شنید. از مذاکرات ژنو خواهیم گفت، مذاکراتی که با حضور هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه قرار ادامه پیدا کنه. آخرین اخبار و نگاهی تحلیلی به این مذاکرات. همچنین به واکنش مسکو به گفته های مخالفان سوری مبنی بر مانع تراشی روسیه، ایران و دمشق با ادامه بمباران و محاصره شهرهای سوری خواهیم پرداخت. کنفرانس نفتی لندن قرار بود که برگزار بشه ماه آینده، اما این کنفرانس برگزار نخواهد شد. چرا؟ و به حورالعظیم سر میزنیم، جایی که پرندگان زیبای مهاجر بار دیگر قربانی صیادان شدند. ده و شش دقیقه شب به وقت ایران رو داریم پشت سر میگذاریم. هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه امروز به ژنو محل برگزاری مذاکرات رسیده. اکنون مذاکرات به چه صورتی ادامه پیدا خواهد کرد؟ به سراغ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل و در منطقه میریم تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ادامه در مذاکرات ژنو رخ خواهد داد. ایلیا به تو سلام میکنم و پیش از هر چیز اولین سوالی که باید پرسید اینه که با وجود هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه، مذاکرات به چه ترتیبی پیش خواهد رفت؟
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که ریاض نحسان آقا سخنگوی هیئت عالی مذاکره کنندگان اپوزیسیون گفته، این هیئت متشکل از 17 شخص به ریاست ریاض حجاب به ژنو رفته برای اینکه ببینه آیا میتونه وارد مذاکرات جدی با دولت سوریه بشه یا نه. در حقیقت مخالفان میگن در پی آزمایش یا ارزیابی جدیت جامعه جهانی و همچنین جدیت طرف مقابل، یعنی طرف دولت سوریه، برای مذاکرات هستن. اپوزیسیون میخواد دو مسئله رو به بحث بگذاره، یکی به گفته خودش، به گفته مسئول خودش، یکی مسئله بشر دوستانه هست و در رأس اون متوقف کردن حملات هوایی روسیه و دولت سوریه به مناطق مسکونی و دوم رساندن کمک‌های انسانی به مناطق محاصره شده هست. بعد از اون، اینطور که مخالفان میگن، اگر در این بار جامعه جهانی و دولت سوریه جدی باشن، وارد مذاکرات و صلح با دولت سوریه میشن، مذاکراتی که اپوزیسیون در پی اون هست که به انتقال سیاسی قدرت در داخل سوریه بیانجامه. البته نمایندگان گروه‌های مسلحی که در هیئت عالی مذاکره کنندگان حضور دارند بسیار فشار میارن تا طرف سیاسی عقب نشینی‌های انجام نده برای فشارهایی که غرب داره وارد میکنه.
ایلیا، موضع کشورهای مؤثر توی سوریه درباره این قضیه چیه؟
چند کشور تا کنون طی ساعت‌های گذشته موضع گیری کردن. اینها البته علاوه میشه بر موضع گیری هایی که قبلا آمریکا، عربستان سعودی و دیگر کشورها و همچنین ترکیه کرده بودن. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته باید مذاکرات ژنو ضامن حقوق بشر باشه و همچنین به انتقال سیاسی در سوریه بیانجامه. از سوی گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته مذاکرات به نظر نمیرسه به طور مستقیم در این دور برگزار خواهد شد، بلکه به طور غیر مستقیم میان دولت و مخالفان خواهد بود. و استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه رابط خواهد بود و با دو طرف به طور جداگانه گفتگو خواهد کرد و نظرات رو منتقل خواهد کرد. از سوی وزیر امور خارجه آلمان هم تأکید کرد که دو طرف باید عقب نشینی هایی در داور طبق تعبیر خودش داشته باشند تا کشتاری که مردم سوریه دارن در معرض اون قرار میگیرن رو متوقف کنن.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی با نگاهی به آخرین اخبار و تحولات در خصوص مذاکراتی که در ژنو برای پایان دادن به بحران در سوریه در حال برگزاریه. اما این مذاکرات در حالی در ژنو با حضور نمایندگان حکومت بشار اسد روز جمعه آغاز شده که مقام‌های هیئت عالی مذاکرات اعلام کرده بودند تا زمانی که قطعنامه 2254 شورای امنیت اجرا نشه در این مذاکرات شرکت نخواهند کرد. این هیئت خواهان توقف بمباران‌ها و همچنین پایان دادن به محاصره اقتصادی شهرها توسط حکومت سوریه پیش از آغاز مذاکرات بود. با این حال پس از رایزنی‌های مختلف این گروه پذیرفت در مذاکرات ژنو شرکت کنه، همونطور که ایلیا هم گفت. اما یک نگاه تحلیلی تری داریم به این قضیه از پروانه وحید منش.
مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری است. استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز پیش خطاب به مردم این کشور گفت:
5 سال درگیری در سوریه خیلی زیاده. وحشت در برابر چشمان هر سوری قرار داره. ما روی شما که در این کنفرانس شرکت میکنید حساب میکنیم که حرفتون رو بزنید که به این جنگ بگید خلاص. این دیگه کافیه. شما کنفرانس‌های زیادی رو دیدید. دو تا از همین کنفرانس‌ها به تازگی برگزار شد. این یکی دیگه نمیتونه شکست بخوره.
روز شنبه 30 ژانویه رسانه‌ها از مرگ 16 نفر در شهر مزایای سوریه بر اثر گرسنگی خبر دادند. اوضاع شهرهای سوریه روز به روز وخیم‌تر می‌شود. شهر حلب دومین شهر مهم سوریه زیر سلطه چندین گروه چند پاره شده است. این شهر 4 ماه است که برق ندارد و چند ماه پیش جبهه النصره آبرسانی به مناطقی که تحت محاصره این گروه نیست را قطع کرده است. رضا الباشا، خبرنگار شبکه خبری المیادین سوریه، ساکن قسمت شمالی حلب، به پایان بحران سوریه اعتقادی ندارد. رضا الباشا:
نظر من مذاکرات بی‌فایده خواهد بود. با واسه من مهمترین جایی توی سوریه شهر حلب سوریه است. میگم بی‌فایده خواهد بود چون دو تا گروه اصلی، گروه‌های مسلح که حضور دارن در شهر حلب، یک داعش، دومی جبهه النصره، و این دو تا گروه به عنوان گروه‌های تروریستی از نظر شورای امنیت محسوب میشن و این دو تا گروه اصلا این مذاکرات رو قبول ندارن که ما بگیم این مذاکرات نتیجه خواهد رسید. پس به نظر من این مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود، مگر اینکه جبهه النصره با عملیات نظامی متوقف شدن حمایت های کشورهای حامی جبهه النصره هست از لحاظ اسلحه و غیره، باید دست بکشن از حمایت این گروه های تروریستی تا بگیم اون موقع میتونیم بگیم مذاکرات نتیجه خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه 29 ژانویه و پس از بحث های بسیار، هیئت عالی مذاکرات سوریه که بزرگترین گروه اپوزیسیون این کشور است، اعلام کرد بر پایه تضمین‌هایی که در ارتباط با اجرای قطعنامه شورای امنیت دریافت کرده، در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، ضمن استقبال از این تصمیم اپوزیسیون سوریه گفت: آمریکا همچنان خواهان اجرای کامل قطعنامه 2254 شورای امنیت توسط تمام طرف‌های درگیر حاضر در مذاکرات است. آقای کری تاکید کرد کمک‌های فوری انسان دوستانه باید هرچه سریع‌تر به مناطقی که تحت محاصره هستند برسد. ماجد البونی، روزنامه‌نگار و یکی از اعضای گروه میثاق سوریه که در حال حاضر در ژنو حاضر است، درباره حضور این گروه در مذاکرات به رادیو فردا می‌گوید:
آنها بیشتر در این مذاکرات برای این شرکت می کنند که با سازمان ملل در ارتباط با اجرای قطعنامه های شورای امنیت صحبت کنند. آنها در حال حاضر برای هیچ گفتگویی با دولت سوریه در مذاکرات شرکت نکردند. این گروه های مخالف در مذاکرات ژنو شرکت کردند تا رویکرد مثبت خود را به سازمان ملل و مردم جهان نشان دهند و بگویند به دنبال صلح برای مردم سوریه هستند. اما اول لازم است تضمینی برای اجرای تعهدات در سازمان ملل.
کردهای سوریه و حزب اتحاد دموکراتیک نیز روز شنبه وارد ژنو شد. مذاکرات در اتاق‌های مجزا از یکدیگر برگزار می‌شود. برخی از گروه‌های سوری معتقدند مذاکرات در آینده نزدیک نمی‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و رسیدن به صلح در سوریه زمان خواهد برد. طبق قطعنامه شورای امنیت قرار است که گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان دولت بر سر تشکیل دولت انتقالی به توافق دست یابند. آنگاه انتخابات در این کشور جنگ زده برگزار شود. به گزارش رویترز در جنگ داخلی سوریه تاکنون دست کم 260 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
گزارشی رو شنیدید از فروانه وحید منش. در همین ارتباط در حالی که مذاکرات در جریان، سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اتهام که مسکو، تهران و دمشق با ادامه بمباران و محاصره شهرهای سوری در آستانه مذاکرات صلح در روند این مذاکرات مانع تراشی می کنند رو یاوه‌گویی خوانده. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، برای چندمین بار درباره مناقشه سوریه و چگونگی پیشبرد روند حل سیاسی این بحران تلفنی گفتگو کردند. جان کری، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست روزانه مطبوعاتیش در شرح این گفتگو اظهار داشت.
وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با وزیر خارجه روسیه بر لزوم تلاش‌های تمام اعضای گروه بین‌المللی تماس به منظور پیشبرد روند سیاسی در سوریه تأکید کرد و از مسکو خواست دولت دمشق را برای توفیق مذاکرات ژنو تحت فشار بگذارد. او همچنین بر اهمیت ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره تأکید کرد و از روسیه خواست از حملاتی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد بپرهیزد.
اما در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که وزیران خارجه روسیه و آمریکا بر حمایت خود از فراگیر بودن دایره نمایندگان مخالفان دولت سوریه در مذاکرات جدید صلح ژنو تاکید کردند و لاوروف اعلام کرد که طرح هر گونه پیش شرط خلاف قطعنامه 2254 است. این در حال است که هیئت عالی مذاکرات، گروه اصلی مخالفان دولت سوریه، پیش شرط شرکت خود در مذاکره را اجرای همین قطعنامه شورای امنیت در خصوص ارسال کمک‌های فوری و بشر دوستانه به مناطق تحت محاصره نیروهای اسد اعلام کرده بود. این گروه جمعه گویا در پی دریافت تضمین‌های در این رابطه از تصمیم خود برای پیوستن به مذاکره خبر داد. همان روز ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشست هفتگی مطبوعاتی در پاسخ به سوالی که به گفته برخی مخالفان روسیه و ایران با کمک نظامی به محاصره شهرهای سوری توسط نیروهای اسد از پیشرفت مذاکرات ژنو جلوگیری می‌کنند گفت چرند محض است. او افزود:
Ми привержені були і остаємося привержені діалогу. Ми просто вважаємо, що діалог безумовно
ми хамі мозакіре буде в гастім. Ва мотакидим ки ін гуфтугу баят фарагір башад. На бе ан далил ки ма хахане ін мовзу гастім, балки ба ан далил ки ба адам таамул ва бархи аз ін гуруха аз суръат раванд сіясі касте хахат шуд. Банай хал сіясі бухран Сурія баят пайхай мухкамі даште башад. Ва тамам ін гуфтуха ки ма дар ін раванд мане тараші миконім дуруг аст. این اظهارات در حال بیان شد که همان روز سخنگوی کاخ سفید بار دیگر رویکرد روسیه در سوریه را نگران کننده و غیر سازنده دانست و تشریح کرد. روسیه با مداخله نظامی در سوریه به منظور تقویت موقعیت اسد او را از گفتگو با مخالفانش بی نیاز می کند. اندری فیودروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می گوید که روسیه برای تعامل با غرب در حل بحران سوریه شرط دارد.
Мне кажется, внутренне он давно сдал Донбасс. Он давно распростился с президентом Асадом.
باشناختی که از طرز فکر پوتین دارم، مطمئنم که او از مدت‌ها پیش با طرح اشغال شرق اوکراین و یا تثبیت رژیم اسد در سوریه وداع کرده. اکنون دغدغه پوتین خروج از این بحران هاست، اما او حاضر نیست شکست را بپذیرد. او به دنبال معامله سودآور با غرب است و بعید نمی‌دانم پشت پرده مذاکرات فعالانه‌ای در جریان باشد تا رضایت روسیه برای حل مناقشه‌های سوریه و اوکراین مثلا در ازای لغو تحریم‌ها علیه روسیه به دست آید.
در روزهای گذشته هیچ گزارش رسمی از تحرکات نظامیان روس در سوریه منتشر نشده، اما رسانه‌ها از ادامه حملات هوایی روسیه و تلفات سنگین بر اثر این حملات خبر می‌دهند. روسیه می‌گوید که در سوریه به دولت دمشق در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند و شنبه الکسی برادافکین، نماینده روسیه در دفتر ژنو سازمان ملل، بار دیگر تأکید کرد که عملیات نظامی در سوریه باید همزمان با روند سیاسی حل این بحران ادامه یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری رویترز، علی کاردور معاون شرکت ملی نفت ایران از عدم برگزاری کنفرانس نفتی لندن در ماه آینده میلادی خبر داده و دلیل این مسئله رو غیر فعال بودن بخش صدور ویزای سفارت بریتانیا در تهران و مشکل صدور ویزا برای نمایندگان ایرانی عنوان کرده. این نشست قرار بوده به منظور ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به سرمایه گذاران خارجی سوم تا پنجم اسفند ماه در لندن برگزار شه. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد پی میگیریم.
کنفرانسی که قرار بود با حضور مقام‌های وزارت نفت ایران از 22 تا 24 فوریه ماه آینده میلادی در لندن برگزار شود، برای چندمین بار لغو شد و آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، علت لغو آن غیر فعال بودن بخش صدور ویزای سفارت بریتانیا در تهران بود است. در آذرماه گذشته هم کنفرانس مشابهی با حضور نمایندگان 140 شرکت بزرگ نفت و گاز جهان در تهران برگزار شده بود و ایران قرار بود در کنفرانس لندن مدل جدید قراردادهای نفت و گاز خود را برای سرمایه گذاری معرفی کند. پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، درباره اهمیت این کنفرانس میگوید:
قیمت نفت رسیده به حدود 30 دلار. شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت 200 الی 300 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاریشون در امور اکتشاف و تولید نفت کم کردند. بنابراین امروز اگر ایران بخواد جلب سرمایه‌های شرکت‌های خارجی رو بکنه، باید شرایط قراردادی رو پیشنهاد بکنه که از نظر سوددهی بهتر از شرایطی باشه که در نقاط مختلف دنیا امروز معموله. ایران الان یک ساله که مرتب اعلام میکنه که قراردادهای متقابل رو که قبل از اعمال تحریم ها در ایران معمول بود و شرکت های نفتی کاملا ناراضی بودن از این نوع قرارداد، اینا رو کنار گذاشته و قرارداد جدیدی از نوع مشارکت رو پیشنهاد میکنه. شرکت های نفتی قبل از اینکه تصمیم بگیرن که در ایران سرمایه گذاری بکنن، باید از کلیه شرایط این نوع قرارداد جدید اطلاع پیدا بکنن و این جلسه که قرار بود در لندن برگزار بشه به همین منظور بود. بنابراین اگر این جلسه برقرار نشه و این اطلاعات در اختیار شرکت ها گذاشته نشه، بنده نمیبینم که شرکت ها حاضر بشن در ایران سرمایه گذاری کنن.
به گزارش رویترز این کنفرانس که پیش از این 5 بار دیگر هم به تعویق افتاده بود، احتمالاً در ماه مه آینده، یعنی حدود 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره دلایل لغو چند باره این کنفرانس نفتی میگوید:
یکی از این مسائل اختلافاتی است که در درون حاکمیت وجود داره در مورد این قراردادها و هنوز ریسک سیاسی در ایران چنان بالاست که میتونه حتی قراردادهایی که جذابم باشه زیر سوال ببره و اونها رو جلو اجرایی شدنش رو بگیره.
همزمان تعدادی از شهروندان تهران که خبرگزاری‌های ایران آنان را بسیجی معرفی کردند، روز شنبه قصد داشتند در اعتراض به مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در مقابل وزارت نفت تجمعی برگزار کنند. تجمعی که به گفته نیروی انتظامی فاقد مجوز بوده و به همین دلیل پلیس مانع برگزاری آن شده و 40 تا 50 تن را هم بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، علی کاردور معاون شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با هفته‌نامه صدا، علت لغو کنفرانس نفتی لندن را غیر فعال بودن بخش صدور ویزا در سفارت بریتانیا در تهران عنوان کرده. با این حال علی کاردور در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت منتقدان دولت حسن روحانی با مدل جدید قراردادهای نفتی به هفته‌نامه صدا گفته است: ما آمادگی داریم برای حل و فصل مشکلات با منتقدان صحبت کنیم و نظراتشان را بشنویم. در پی لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، فروش نفت ایران در ماه ژانویه ماه جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 25% داشت. وزارت نفت ایران اعلام کرده است که قصد دارد تولید نفت خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش دهد و در گام بعدی میزان تولید خود را به حدود 2 میلیون بشکه در روز برساند.
گزارش مهتاب وحیدی رات رو شنیدید.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراضهای صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراضها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
اما در بخش پایانی میخواییم سری بزنیم به هورالعظیم، جایی که خبرگزاری فارس گزارش مفصلی رو منتشر کرده و گفته که در اونجا کشتار بیرحمانه پرندگان مهاجر رخ میده و به نوشته خبرگزاری فارس پرندگان گلوبرودیه در آبهای خونین هورالعظیم جان میکنن تا خستگی فرسنگ ها مهاجرتشان برای همیشه در اعماق آنچه که این خبرگزاری بیمسئولیتی بعضی مدیران سازمان محیط زیست نامیده دفع میشه. همکنون همراه ما دکتر جاوید آل داوود مدیر انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران هستند. آقای آل داوود بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز سوالی که پیش میاد این که مسئولیت اصولا کنترل این نحوه صید پرندگان که باهاش مواجه هستیم و اونطوری که مشاهده میشه فقط هم مخصوص هورالعظیم نیست، با چه نهادیه و چه نهادهایی دست دارن در این قضیه؟
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. عرض کنم که طبیعتاً هیچ فرایندی رو نمیشه فقط به یک سازمان و یک نهاد مرتبط دونست. ببینید بحث شکار طبیعتاً تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست میتونه باشه، حمل و نقل این پرنده‌های شکار شده در طول مسیر تا بازاری که میفروشن میتونه تحت نظارت قرنطینه دامپزشکی در واقع باشه و در محل فروش طبیعتاً شهرداری و مجوزهایی که برای فروش اینها هست و مغازهایی که این کار میکنن میتونن نقش داشته باشن در جلوگیری از این مجموعه نیروهای انتظامی که باید مجری قانونهای مختلف، چه قانونهای شهرداری و چه قانونهای قرنطینه و چه قانونهای در واقع محیط زیست هستن، هم اینا میتونن نقش داشته باشن. مجموعه این بخش ها میتونیم بگیم که کمکاری میکنن توی برخورد با این موارد و شاید بعضی از مهم بودن مسائل زیست محیطی ناشی بشه و بعضی هم از تبادلات مالی بالایی که فروش این حیوانات داره منشأ بگیره.
یکی از مسئولان محیط زیست استان خوزستان گفته که میخوان از قوه قهری و برخورد قهری استفاده کنن و نوید داده که با استفاده از این مسئله و همچنین با تلاشی که در زمینه آموزش نیروها صورت میگیره ما میتونیم شاهد کاهش این مسئله باشیم. آیا این اتفاق به نظر شما میتونه رخ بده به این ترتیب؟
البته میتونه به عنوان مسکن باشه، اونم به شرطی که قانون وجود داشته باشه. اگه قانونی وجود نداشته باشه قوه قهریه نمیتونه وارد عمل بشه، اول باید قانونش باشه و بعد اینم جنبه مسکن داره و میتونه یه مدت کوتاهی این اثر داشته باشه. اون زمینه های اصلی بروز چنین مسائلی، مسائل شاید اقتصادی باشه تو این قضایا، مسائل دانش ها و اطلاعات ضعیف مردم نسبت به اهمیت هایی باشه. حتی فکر میکنم که مباحث بین المللی که میشه درگیر این نکرد، چون اینا پرنده های ایران نیستن که اینجا شکار میشن، پرنده های از سرد سیر سیبری از روسیه میان، از کشورهای مختلف عبور میکنن، شاید یه حق بین المللی در ارتباط با اینه باشه که یه نفر مثلا توی روستا توی شهرستان میاد این حق بین المللی رو ضایع میکنه و حیوانات در حال انقراض هم خیلی هاشون هستن از اینه که
بله
میشن و من فکر می‌کنم حتی شاید
سپاسگزارم. وقت ما رو به پایانه. جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران ما رو همراهی می‌کرد در این مجله.